استقامة قبود بر استقامة.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. نجف اشرف آماده استقبال از عزاداران در سال روز وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در نجف اشرف در 28 ماه صفر پذیرای میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق به مناسبت رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام است. در حالی که هفته گذشته مراسم اربعین با حضور حدود 22 میلیون زائر برگزار شد، حالا حرم علوی در روزهای پایانی ماه صفر آماده میزبانی از 8 میلیون زائر شده است. در همین ارتباط وزارت کشور عراق از اجرای طرح ویژه امنیتی به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم در نجف اشرف خبر داده و آستان مطهر علوی آماده پذیرایی از بیش از 600 دسته عزاداری در سالروز رحلت پیامبر رحمت و مهربانی می باشد. ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی هم برای حمایت از امور امنیتی و خدماتی در سالروز رحلت پیامبر اکرم با یکدیگر همکاری دارند. رئیس اداره موکب‌ها و هیئت‌های عراق نیز اعلام کرد تا کنون در نجف اشرف 5000 موکب برای پذیرایی از زائران فعال شدند. 80 سازمان اسلامی در انگلیس خواستار اقدام دولت علیه اسلام حراسی در حال افزایش در این کشور هستند. این سازمان‌ها با عنوان گروه اقدام علیه اسلام حراسی، عادی سازی اسلام حراسی را که اخیراً به شورش‌ها در چندین شهر منجر شده است محکوم کردند. آنها از دولت خواستند تا به طور رسمی تعریف مشخص از اسلام حراسی را برای ارسال پیام روشنی مبنی بر عدم تحمل این پدیده شوم بپذیرد. 80 سازمان اسلامی در انگلیس همچنین خواستار تحقیقات مستقل درباره نقش پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در گسترش نفرت و اسلام حراسی شدند. در همین ارتباط همکارم آقای سوری در تحریریه خبر جهان اسلام با آقای قراقی کارشناس مسائل آمریکا و اروپا گفتگوی انجام داده که میشنویم.
جناب آقای قراقی، فکر میکنید که پس پرده جریان‌های اسلام ستیز در اروپا و کشورهای از جمله انگلیس چه تفکراتی حضور دارند و شما از تجربه خودتون در سالها حضور در بین این کشورها برامون بفرمایید؟
اگر ما یک نگاهی به تاریخچه اسلام ستیزی در غرب داشته باشیم که عمدتاً اسلام ستیزها در غرب هستند، به دو مقوله فکری برمی‌خوریم. یک، نوکنزرواتیوها یا مسیحیان صهیونیست و دوم یهودیان. منظورم یهودیان صهیونیسته. این دو جریان جریانهای افراطی و علیه اسلام برانگیختن و این برانگیختگی منجر به درگیری ها بین مسلمان ها و جریانات مثل مسیحیان و غیره شده.
آیه قروقی، فکر میکنید که چرا دولت‌های غربی به طور ویژه انگلستان مثلا که این روزها بحث افزایش جریان‌های اسلام ستیز و کارهای اسلام حراسانه در این کشور بیشتر شده، چرا قدم جدی برای مقابله با افزایش اسلام حراسی بر نمی‌دارن؟
به دلیل شرایطی که در جامعه بین‌الملل وجود داره و به نوعی میشه گفت که یهودی‌ها تقریبا میشه بخش‌های اعظمی از اقتصاد جهانی رو تحت کنترل خودشون قرار دارن و از همه مهمتر نفوذی که یهودیان در سیستم های حکومتی اینها دارن به نوعی باعث شده که اینها سکوت بکنن.
بله، و به عنوان سوال پایانی آقای قروقی، فکر میکنید که کشورهای اسلامی، مراکز اسلامی، نهادهای اسلامی بین المللی باید چه اقدامی انجام بدن برای کاهش اسلام حراسی در غرب؟
من فکر میکنم که سازمان کنفرانس اسلامی که متاسفانه یک سازمان منفعل در موضوع فلسطین و جنایات اسرائیل در غزه، اینها باید فعال باشن و راهش اینه که افکار عمومی به فشار بیارن به دولت‌ها و دولت‌ها رو مجبور بکنن که از مواضع شخصی خودشون پایین بیان و مواضع مستضعفین جهان اسلام رو در نظر بگیرن.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای قروقی، خیلی لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
افزایش نگران کننده اسلام حراسی آنلاین در اروپا. شبکه دویچه وله گزارش داد کشورها و سازمانهای اروپایی برای مقابله با اسلام حراسی آنلاین در حال افزایش در این قاره با چالش روبرو هستند. این شبکه افزود داده های رسمی نشان می دهد جنایات اسلام حراسی در آلمان در سال 2023 بیش از دو برابر شده است. همچنین بر اساس اعلام اتحادیه آلمان علیه اسلام حراسی و تبعیض علیه مسلمانان تقریبا یک مورد از هر ده واقعه خشونت‌آمیز بوده است. به تأکید ناظران، برخی از رسانه‌های غربی نیز با ارائه اطلاعات گمراه کننده از دین اسلام به موج فزاینده اسلام حراسی در سراسر اروپا دامن می‌زنند. رئیس مجلس لبنان در سخنانی ضمن هشدار نسبت به تبعات سقوط نوار غزه برای امت عربی و اسلامی گفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش برای تجزیه منطقه است. نبیه بری در اظهاراتی به مناسبت 46مین سال روز ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهان وی اظهار داشت همچنان به دنبال مشخص شدن وضعیت این عالم مجاهد و رهبر مبارزه با صهیونیست ها خواهیم بود. خبر دیگر این که در 46مین سالگرد ربایش امام موسی صدر در نشست فکری فلسطین در اندیشه این شخصیت بارز شیعیان لبنان در بیروت برگزار شد.
امام خمینی اسرائیل را غده سرطانی و سید موسی صدر آن را شر مطلق توصیف کردند. همین دیدگاه به طور عملی در لبنان به شکل‌گیری مقاومت مقتدر در برابر رژیم نامشروع صهیونیستی انجامید که آزادسازی جنوب لبنان را در پی داشت و امروز هم شاهد نبرد همین مقاومت با دشمن صهیونیستی هستیم.
ده‌ها تن از اندیشمندان و نخبگان سیاسی و فکری از طوایف مختلف اسلامی و مسیحی لبنان و همچنین نمایندگان احزاب و گروه های مبارز لبنانی و فلسطینی در این نشست حضور یافتند.
سید موسی صدر در مبارزه با خطر رژیم صهیونیستی پیشتاز بود. امروز وی در میان ما نیست، اما راه او در خط مقاومت و رویارویی با اصل موجودیت رژیم اشغالگر بسیار بیشتر از گذشته پررهرو شده است.
در این نشست که همزمان با نبرد طوفان الاقصی و به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در لبنان برگزار شد، آرمان فلسطین در اندیشه، مواضع و سیره عملی سید موسی صدر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شخصیت های فلسطینی و لبنانی از گروه های مختلف همه بر مرکزیت و محوریت مسئله فلسطین در نگاه تمدنی امام موسی صدر تأکید کردند و نقطه جالب در واقع تشابه و تقارب فکری عجیب بین اندیشه و منظومه فکری امام موسی صدر و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی به ویژه در موضوع فلسطین و اون افق نگاه تمدنی هستش که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.
رژیم صهیونیستی امیدوار بود با ربایش و ناپدید شدن سید موسی صدر مانع از شکل‌گیری مقاومت فعال در جنوب لبنان شود. امروز صهیونیست‌ها حزب الله لبنان را بزرگترین خطر تهدید کننده موجودیت خود در فلسطین اشغالی می‌دانند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرها. هشدار سازمان ملل نسبت به وخامت اوضاع انسانی در یمن. سازمان ملل اعلام کرد میلیون‌ها یمنی با تشدید حوادث طبیعی و تداوم جنگ در این کشور در سایه غفلت جهانی با شرایط بسیار وخیم روبرو هستند. بر اساس داده‌های گزارش شده توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، هزاران خانواده آواره در یمن که تعداد زیادی از آنها در مراکز رسمی و غیر رسمی ساکن هستند، دیگر قادر به تأمین نیازهای غذایی روزانه خود نیستند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تأکید کرده بیش از 18 میلیون نفر در یمن از جمله 4.5 میلیون آواره به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. وزارت بهداشت نوار غزه از شهادت 40691 شهروند فلسطینی در 330 روز جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه خبر داد. در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه که در 330مین روز جنگ منتشر شده آمده است، ارتش رژیم صهیونیستی طی 48 ساعت گذشته مرتکب 5 مورد جنایت در نوار غزه شد که در نتیجه آن 89 فلسطینی شهید و 205 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال حملات رژیم صهیونیستی به غزه موجب از بین رفتن شبکه فاضلاب این شهر شده است. اوضاع زمانی خطرناکتر می شود که بارندگی‌های پاییزی از راه برسد.
شمال غزه و اردوگاه جبالیا اومدیم. شهرداری‌های این منطقه نشستی ترتیب دادند تا درباره آنچه ممکن است در این منطقه رخ دهد هشدار دهند. بر اثر حملات رژیم صهیونیستی خودروهای سنگین شهرداری‌ها از بین رفته. این مسئله مشکلات زیادی از جمله در دفع فاضلاب به وجود آورده است. شهرداری‌های شمال غزه اعلام کردند آب‌های ساحلی شمال نوار غزه هم با ورود فاضلاب آلوده شدند. آنها همچنین هشدار دادند که در حدود یک ماه دیگر خیابان‌های نوار غزه بر اثر بارش باران غرق آب خواهند شد و افرادی که در چادرها زندگی می‌کنند با بحران جدیدی روبرو می‌شوند.
برگزاری این نشست تأکیدی بود بر بحران انسانی که در شمال نوار غزه به وجود آمده. این منطقه به شدت ویران شده و بیش از 200,000 متر شبکه فاضلاب، 200,000 متر شبکه آبرسانی و 35 چاه آب تخریب شدند. همچنین بیش از 60,000 تن زباله هم در برابر 60 مرکز تجمع آوارگان تلمبار شده. همه این مسائل موجب شیوع بیماری بین شهروندان شده است.
نگرانی ها با نزدیک شدن به فصل سرما افزایش خواهد یافت. در فصل سرما بارندگی ها موجب به راه افتادن زباله ها خواهد شد که این مسئله بحران جدی به وجود خواهد آورد. از همه نهادهای انسانی و آزادگان جهان و صلیب سرخ و سازمان ملل می خواهیم در کنار ما بیستند.
مبالالیان خبرگزاری صدا پسیما غزه.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. اعلام محدودیت‌های عربستان برای فعالیت‌های سیاسی در حج. دولت عربستان سعودی با تشدید مقررات برای زائران خارجی که به مراسم حج اعزام می‌شوند، هر گونه فعالیت با اهداف سیاسی را ممنوع و متخلفان را به اخراج از عربستان و ممنوعیت حضور مجدد در مراسم حج تهدید کرده است. بر اساس مقررات جدید عربستان برای مراسم حج، در دست گرفتن هر گونه عکس، کتاب، پرچم، پلاکارد یا بروشور سیاسی توسط حجاج ممنوع می باشد. در مقررات جدید همچنین آمده عملکرد دفاتر حج و زیارت هر سال ارزیابی می شود و در صورت ضعف عملکرد و تخلف سهمیه تعداد حجاج آنها نیز کاسته خواهد شد. در موسم حج تمتع گذشته دولت سعودی برخی از زائرانی که با پرچم فلسطین با خود پرچم فلسطین داشتند را دستگیر کرده است. اما شنوندگان گرامی، هم اکنون شنونده گزارشی باشید با موضوع بررسی وضعیت مسلمانان در کشور رواندا.
رواندا کشوری کوچک و محصور در خشکی در قلب قاره آفریقاست که طی یک قرن اخیر مدام دستخوش تحولات سیاسی بوده است. درباره پیشینه حضور مسلمانان در این کشور می توان گفت
دین اسلام بر اساس آنچه که منابع تاریخی نوشتند در قرن 8 هجری به منطقه‌ای که امروزه رواندا نامیده می شود رسیده است.
لا يوجد حصر واضح لأعداد المسلمين.
هرچند تعداد دقیق مسلمانان کشور رواندا مشخص نیست، اما شورای مسلمانان این کشور اخیراً اعلام کرده
برآورد ما این است که بیش از 600,000 نفر مسلمان در رواندا وجود دارد. بر اساس آمار، گرایش مسیحیان رواندا به دین اسلام در 20 سال گذشته 30% بیشتر شده است.
تقدیرات تشیر الى ان
آمارها نشان می‌دهد که بین 5-8% جمعیت رواندا را مسلمانان تشکیل می‌دهند. مسلمانان این کشور به خاطر نفوذ شدید کلیسای کاتولیک در بین مقامات سیاسی اغلب از حقوق شهروندی خود محروم هستند.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23 و 24 دقیقه خواهد بود. سپاس از همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
تلفن همراه شما رادیوی شما
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها
قابلیت ذخیره صدا
نمایش جدول پخش برنامه‌ها
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند پویش هیهات من نزد الله محورهای موضوعی 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی
نور میبینم نور میبینم من پرچم دو هر دفعه از نور میبینم نور میبینم
بخش های پویش رسانه های تصویری عکس ویدئو گرافیک عکس نوشت رسانه های مکتوب شعر قطعات ادبی داستان کوتاه سفرنامه صوتی و رادیویی مستند پادپخش نغمات آینی فیچر و آکاپلا مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام
درخشش ستارگان طلایی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک تیم 5 نفره دانش آموزی ایران آقایان آروین رسولزاده آریا فاتح کرداری محمد مهدی کشاورزی علی نادری لردجانی و خانم حنانه خرمدشتی با کسب 5 مدال طلا به مقام قهرمانی 17 دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در برزیل دست یافتند. رادیو معارف این موفقیت بزرگ را به ملت سرفراز ایران تبریک میگویم.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران
برافراشته باد پرچم سرنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران ای دیار خرم امار آباد ایران ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران
درود بر شما شنونده های گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت شبتون بخیر باشه انشالله در شنبه شب 10 شهریور ماه سال 1403 و 26 صفر سال 1446 هجری قمری همراه شما خوبان هستیم با نوبت دوم برنامه های رادیو معارف و تا 22 با شما خواهیم بود. لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23 و 24 دقیقه است و در این مدت باقی مانده برنامه‌هایی از جمله خاطرات ماندگار رو تقدیمتون خواهیم کرد که خاطرات رزمندگان دفاع مقدس هست و تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون میشه. 20 و 35 دقیقه پنجره رو بشنوید، یک مستند رادیویی. 20 و 55 دقیقه میتونید با آیا میدانستید همراه باشید که یک برنامه و احکام شرعی رو بیان میکنه. ساعت 21 برنامه برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 92 و 93 این سوره مبارکه با بیان مفسر گرانقدر قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. 21 و 35 دقیقه پارسایان رو تقدیمتون خواهیم کرد با کارشناسی حجت الاسلام وحیدی که از سیره و روش علما پندهایی رو برای ما بیان می کنند. و ساعت 21 و 45 دقیقه با منشور امیر همراه باشید، کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی هستند و موضوعش شرح خطبه های نهج البلاغه هست. درباره هر کدوم از این برنامه ها اگر نظری داشتید از طریق سامانه پیامکی 30553 نظر ارزشمند خودتون رو به دوستان من در روابط عمومی رادیو معارف اطلاع بدین. الان دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با خاطرات ماندگار، خاطرات رزمندگان دفاع مقدس. باز هم شبتون بخیر باشه انشالله.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. یکی از نقاط عطف تاریخ پر افتخار 8 سال دفاع مقدس، عملیات غرورآفرین بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر از چنگال متجاوزان بعثی است. در اولین بخش از برنامه امروز خاطرات ماندگار، سردار شکارچی از فرماندهان لشکر هفته علی بن ابی طالب علیه السلام در دوران دفاع مقدس خاطراتش رو از عملیات آزادسازی خرمشهر برامون بازگو میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات فتح المؤمنین در تاریخ 1/1/1361 انجام شد و عملیات خرمشهر در 11/2/1361، یعنی 41 روز بعد از عملیات فتح المؤمنین، بعد از شروع عملیات فتح المؤمنین که خود عملیات فتح المؤمنین هم به مدت 10 روز طول کشید، میتونیم بگیم حدود 31 روز بعد از عملیات فتح المبین عملیات بیت المقدس طرح‌ریزی و به مرحله اجرا در اومد در 3 مرحله. گسترده ترین عملیات جمهوری اسلامی در طول 8 سال دفاع مقدس عملیات بیت المقدس هست که در 3 مرحله انجام شد. مرحله اول رسیدن به جاده اهواز خرمشهر و پادگان حمید، سرای حسینیه، ایستگاه حسینیه، رسیدن به راه آهن اهواز خرمشهر و رسیدن به شهر حویزه و در واقع منطقه جوفر. مرحله دوم و خیز دوم رسیدن به مرزهای بین المللی جمهوری اسلامی، مرز مشترک ایران و عراق در منطقه شلمچه، پاسگاه زید، منطقه طلائیه و منطقه پاسگاه مرزی جوفر. و مرحله سوم که در واقع در مرحله دوم خرمشهر به محاصره جمهوری اسلامی در می آمد، به محاصره رزمندگان اسلام در می آمد. در مرحله سوم با است خرمشهر به تصرف رزمندگان اسلام در می آمد. این عملیات که از 11/2/1361 11 اردیبهشت ماه آغاز شد تا 3 خرداد 1361 طول کشید، یعنی روز 3 خرداد خرمشهر آزاد شد. من یک خاطره بسیار به جاماندنی از روز آزادسازی خرمشهر دارم. توفیق اینو داشتم که در این عملیات در هر 3 مرحله عملیات حضور داشته باشم. خب اتفاقات خیلی زیادی افتاد. من در مرحله اول هم خاطرات خیلی زیادی دارم، در مرحله دوم هم همینطور، ولی به دلیل ضیق وقت از بیان اونها خودداری میکنم و میپردازم به شب هجوم بر خود خرمشهر توسط رزمندگان اسلام. واحدی که ما در خدمتشون بودیم و در واقع در کنار رزمندگان بایستی وارد عمل میشدیم، از منتها الیه خط حد واگذاری به رزمندگان اسلام بایستی وارد عمل میشد، یعنی درست منطقه شلمچه به سمت پل نو که در واقع نهایتا دسترسی پیدا میشد به گمرک خرمشهر و خرمشهر به طور 100% محاصره میشد، تمام راه های مواصلاتی عراق به خرمشهر بسته میشد. این منطقه رو ما بایستی درش عملیات انجام میدادیم و دشمن هم سرمایه گذاری بسیار زیادی تو این منطقه کرده بود، میادین مین عمیق، سنگرهای کمین متوالی، تانک‌های پیشرفته و بمباران‌های مستمر و پی در پی در این منطقه و استفاده از آتش سنگین، توپخانه، خامپرانداز، کاتیوشا و انواع و اقسام سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین. من یک نکته رو می‌خوام عرض بکنم که خرمشهر همینجوری آزاد نشد. تو اون محوری که در واقع ما عملیات رو انجام دادیم، درسته که تلفات بسیار زیادی به ارتش عراق وارد شد، تار و پود ارتش عراق در هم ریخت، ولی اینو من برای نسل جوان عرض میکنم که مفت و مجانی و رایگان خرمشهر آزاد نشد. از یک معبر بسیار باریک رزمندگان بایستی تو این محور عبور میکردن و در واقع خط دشمن رو میشکستن و به سمت پل نو حرکت میکردن و پیشروی خودشون رو ادامه میدادن. دشمن 3 الی 4 ساعت به صورت پی در پی با آتش سنگین تو این پشت میدان مین و خط مقدم خودش در پشت دروازه خرمشهر مقاومت میکرد و حاضر نبود تحت این شرایط این منطقه را ترک کنه. یه تعداد زیادی از رزمندگان اسلام توی همین میدان مین به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح و جانباز شدند. یکی از جانبازانی که پرتاب شده بود به داخل میدان مین و پاش از اون بالای بالا قطع شده بود، سید بزرگواری بود، ایشون به جای اینکه مثلا آه و ناله بکنه، پاش به طور کامل قطع شده وسط میدان مین، در نفس‌های آخر فقط یا مهدی یا مهدی میکرد، که خوشبختانه یک دوربینی هم، حالا نمیدونم این دوربین از کجا بود، زون کرده بود روی چهره منور این سید بزرگوار و این صحنه رو در واقع در همون لحظه ضبط کرد. خب این یه صحنه بود و بعد حالا هنوز خط نشکسته بود، نیاز بود با استفاده از شهادت طلبی در واقع از روی پیکر مطهر این شهدا عبور کرد و این خط رو شکست. تعداد داوطلبان برای این حرکت آنقدر زیاد بود که در واقع فرماندهان رو در اون محور دچار مشکل کرده بود که این داوطلبان بیان از روی پیکر مقدس شهدا و پیکر مطهر جانبازانی که در وسط میدان مین نقش بر زمین شده بودند و خون مقدس و مطهرشون بر زمین جاری شده بود، از روی اینها عبور بکنن و خط دشمن رو بشکنن. واقعا کار بسیار کار حساس و خطرناکی بود، هم از نظر عاطفی و هم از نظر نظامی و هم از نظر ظاهری و در واقع هر جور که بخوایم حساب باز بکنیم، این حرکت یه حرکت بسیار سختی بود. بالاخره رزمندگان داوطلب شدن، خط رو شکستن. بنده هم خودم در همون لحظه که خط شکسته شد، با پرتاب نارنجکی یکی از عراقی ها جراحت شدید رو پیدا کردم و نهایتا منو منتقل کردن به عقب. این آرزو برای من موند که در واقع من خودم وارد شهر خرمشهر بشم. مجروحیت هم در حد زیادی بود که مجبور به منتقل کردن بنده شدن و ظرف 48 ساعت اون جراحت ها و عملیات امدادی که روی بنده انجام دادن، نهایتا منو به بیمارستان شرکت نفت تهران توسط هواپیما منتقل کردن. ابتدا از صحنه عملیاتی با هلیکوپتر و اهواز و از اونجا به تهران. این نکته رو میخوام عرض بکنم، بحث توضیح مجروح شدن خودم نیست. این آرزو در دل من بود، انگار که من یک کار رو به صورت نیمه تمام انجام دادم. بهم نچسبیده بود این عملیات که خدایا چرا ما تو 3 مرحله عملیات آزادسازی خرمشهر شرکت کردیم ولی توفیق حضور در خرمشهر رو پیدا نکردیم. و آرزوی دیدن مناره ها و گلدسته های مسجد جامع خرمشهر که در سرمون بود، این آرزو بر دلمون موند. تو بیمارستان حالم خیلی خراب بود، تازه از اتاق عمل منو بیرون آورده بودن، حالت نیم هوشی داشتم، نه بیهوش بودم و نه به هوش بودم و درد بسیار منو آزار میداد. پاها و دستم توی آتل، اصلا قدرت تکون خوردن نداشتم و پلک چشمم رو به سختی باز و بسته میکردم. تو این لحظه رادیوی اون پرستاری که در بخش ما بود با صدای بلند یک مرتبه منی که بغل گوشم اگه داد میزدن درست حسابی نمیشنیدم، صدای رادیوی این بخشی که ما درش بستری بودیم یک دفعه گوش منو نوازش داد که خرمشهر